سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. جلسه اول از سلسله درس گفتارهای فلسفه ما شروع میکنیم. این جلسه یه مقدمه ساده و راحته که توش به 4 پرسش پاسخ کلی و اجمالی میدیم. این 4 پرسش: اولی اینه که علم چیست؟ دومی اینه که شبه علم و غیر علم چیست؟ سومی اینه که فلسفه علم چیست و کارش چیه؟ چهارم این که فلسفه علم مثلا چه اهمیتی داره؟ دونستنش چه فایده داره؟ توی این 4 تا پرسش، مخصوصا پرسش اول، وقتی ما بهش جواب میدیم، این جواب گفتم کلی و اجمالی. وقتی اجزای این جواب ما رو که توی این جلسه بهش میپردازیم میشکافیم، تو جلسات بعد میبینیم که راجب تک تک این اجزای این جواب مناقشاتی وجود داره، اختلاف نظراتی وجود داره. پس به این شکل نیستش که ما الان وقتی میگیم علم چیز بهش جواب میدیم، این یه جوابیه که خب مورد اجماع و همه قبول کردن و هیچ اختلاف نظر و مناقشه هم راجبش نیست. نه، اگر به این سادگی بود، بخش اعظمی از فلسفه علم دیگه اصلا وجود نبود، نیازی نبود بهش. و چرا اینجوریه؟ علتش چیه که اینقدر سخت تعریف علم؟ چون این مختص علم نیست. هر پدیده‌ای تعریف دقیق نداره. اینو من تو جلسات مختلفم تاکید کردم، تعریف دقیقی نداره. و اگه بخوایم تعریفش کنیم، مثلا هنر هم همینطوره، تعریف دقیقی نداره. چرا؟ چون اگه دو سر طیف براش در نظر بگیریم که یک سرش هنره، یک سر دیگهش غیر هنره، اون وسط یه مرزی وجود داره، یه چیزایی وجود داره که معلوم نیست هنره یا هنر نیست. تو علم هم همینطوره. وقتی یه سر طیف رو حساب کنیم که علم یه کار علمی باشه، مثلا فیزیک، بعد یه سر طیف دیگر رو حساب کنیم که یه کاری غیر علمی باشه یا شبه علمی باشه، یا مثلا یه سر طیف رو بگیریم فیزیک که میدونیم علمیه، یه سر طیف که مثلا طالبینیه، یه چیز شبه علمیه، یا یه کار دیگه ای که مثلا ریاضیاته، مثل تاریخه، مثل هنره. هنر خب علم نیست، غیر علمه. حالا اینا رو بهش میرسم تو جواب دوم، جواب به سوال دوم بهش میرسیم که شبه علم چیه، غیر علم چیه. این دوتا خیلی با هم فرق داره. وقتی این دو سر طیف رو داریم، اون وسط طیف مرزی وجود داره بین اینا که مشخص نیست اون فعالیت، اون کوشش علمیه یا غیر علمیه یا شبه علمیه. اینا رو بهش میرسیم. برای همینه که تو گفتم تو سایر پدیده ها هم همینطوره. وقتی ما میگیم هنر چیه، هم به همین مشکل میخوریم. اگه بگیم چه میدونم بازی چیه، باز به همین مشکل میخوریم. بگیم نمیدونم تاریخ چیه، باز به همین مشکل میخوریم. هر پدیده ای رو ما بخوایم تعریفش کنیم، به این مشکل میخوریم که تعریف دقیق و خط کشی شده، مرزبندی شده، با مرزهای دقیق نداره، ولی تعریف حدودی داره که بگیم آقا این کار، این کوشش تقریبا علمه، خارج از این علم نیست. ولی لب مرز همه چیزایی رو داریم که میگیم اینا لب مرز، مشخص نیست علمیه شبه علمیه، که باز سعی میکنن فلاسفه علم به خصوص تعریف کنن اون کوشش هایی که لب مرز وجود دارن، اون علمی هن، میشه علمی دونست یا نه غیر علمی هن، یا نه شبه علمی هن. اینا رو بهش میرسیم. پس ما یه پرسش اول اینه که علم چیست، بهش پاسخ میدیم. پاسخ ما پاسخ دقیق و مورد اجماع و پذیرش تمام فلاسفه‌ای که تو این حوزه فعالیت می‌کردن نیست. بر سر تک تک اجزاش مناقشه و اختلاف وجود داره که تو جلسات بعدی به اینا میرسیم، تک تک این اجزا رو میشکافیم. و از یه طرف تعریفی که داریم میدیم تعریف حدودیه که تقریبا برای ما توضیح میده که علم چیه. خب پرسش اول گفتیم اینه که علم چیست. خب گزینه اولی که باید مطرح بشه در پاسخ به این که علم چیست، باید بگیم یک فعالیتی برای شناخت حقایق و واقعیت‌های جهان و طبیعت. خب حالا اگه ما این جواب بدیم، یه اختلافایی به وجود میاد که موضوع یکی از جلساتمون، اینکه آیا علم داره واقعیت‌های جهان طبیعی رو برای ما تبیین میکنه، واقعیت ها رو کشف میکنه برای ما یا نه لزوما. این موضوع یکی از جلسات میشه، پس سر این اختلاف است. این برای کسب واقعیت های جهان خارج که نمیدونیم حالا واقعیت ها یا غیر واقعیت ها، این موضوع یک جلسه است گفتم، برای فهم این واقعیت ها یا تو پرانتز نمیدونیم واقعیت ها یا غیر واقعیت ها، با یک روش خاصی پیش میره، یعنی از یک روشمندی خاصی برخورداره که سایر پدیده ها از اون روشمندی برخوردار نیستن یا روشمندی دیگه ای دارن. اون روش تجربیه، پس علم کوششیه به صورت تجربی. اینجا شاید بشه گفت اولین فاکتور تعریف علم رو ما میتونیم ببینیم، کوششیه که به صورت تجربه، با روش تجربی به فهم جهان پیش میره و یک فهم استقرایی داره. حالا اینکه استقرایی چیه موضوع جلسه بعدیمونه، باز اینجاست که میگم دونه دونه اجزا تو جلسات بعدی ما بهش میرسیم که مناقشاتش چیه، تعریفش چیه اصلا، ولی تعریف خیلی خیلی کلیشو اینجا دونه دونه میگم. پس گزینه اول این بود که به روش تجربی و استدلال یا استنتاج یا یه نوع فهم استقرایی داره. ما توی استدلال دو نوع استدلال داریم، به صورت استقرایی و قیاسی. قیاسی همون کاری استدلالیه که تو منطق و ریاضیات وجود داره. مثلا ما میگیم اگر پی آنگاه کیو، مثلا از این نتیجه میگیریم اینجوری، یا مثالای زیادی که تو منطق وجود دارن، مثلا سقراط میراست، یا ببخشید هر انسانی میراست، سقراط انسان است، پس در نتیجه سقراط میراست. اگر مقدمات درست باشه نتیجه قطعا درسته. پس در استدلال قیاسی ما نتیجه قطعی میگیریم، مثل ریاضیات که ما نتیجه قطعی میگیریم. این حالا خود این مورد بحث هست تو بحث فلسفه منطق و معرفت شناسی اینا، ما وارد اون نمیشم. و تو میگیم دیگه، میگم دیگه، تو ریاضیات هم ما همچین حالتی داریم، دو ضرب در دو مساوی 4، تا ابد هم دو به اضافه دو، دو ضرب در دو میشه 4، هیچ شکی توش نمیتونید بیارید، هیچ ایرادی نمیشه بهش گرفت. یک روش دیگه استدلال، استدلال استقراییه. این به چه صورته؟ ما مثلا میایم 10 بار میبینیم که وجود فلان ویروس منجر به فلان بیماری میشه، 10 بار، 100 بار، 1000 بار اینو میبینیم، یا 500 بار، 500 بار، 1000 بار اینو میبینیم. حالا وقتی 1000 بار ما اینو دیدیم میگیم که پس فلان ویروس باعث فلان بیماری میشه، اما این نتیجه قطعی به ما نمیده، چون ممکنه که دفعات بعدی یه اتفاق دیگه‌ای بیفته. پس ما نتیجه‌مون یک حالت موقت داره، یه به اصطلاح الان منطقیون یه حالت یک حصر استقرایی داره. هر لحظه ممکنه که شواهد بعدی، یک مثال جدید، یک جواب دیگه غیر از اون نتیجه که ما گرفته بودیم. در روش علمی هم همین جوریه، چون ما با کار تجربی داریم پیش میریم. ولی خب از این باز یه سوء استفاده هایی میکنن کسایی که حالا آنتی ساینسن، ضد علم، با علم حالا جنگ دارن، علم ستیزن و اینا، از این استفاده های میکنن که پس خب دیگه علمش و قطعی نیست و پس ما نمیتونیم بگیم که علم کارایی داره و بهش اعتماد میشه کرد و انقدر معتبره که میشه بهش اعتماد کرد و اینا. پس یه جور مثلا نظرات مختلف میمونه دیگه. حالا مثلا یه پدیده رو توضیح داد ممکن اشتباه باشه، یه نظریه مطرح شد اونم ممکن اشتباه باشه. نه اینجوری نیست. چرا؟ چون ما که الان اینجا هستیم مطمئنیم که فردا، پس فردا خورشید طلوع میکنه. ما چجوری به این رسیدیم که خورشید طلوع میکنه؟ از اینکه بارها و بارها اینو مشاهده کردیم و گذشتگان ما هم مشاهده کردن. خب یه تعداد خیلی زیادی این مشاهده صورت گرفته، میگیم پس خورشید بازم طلوع میکنه، یعنی همون این طلوع خورشید هم مثل اون قضیه که مثال زدم میمونه با یه تعداد بیشتری. پس اینم استقراییه، طلوع خورشید هم استقراییه، نتیجه قطعی نداره، مثل دو ضرب در دو مساوی چهار نیست. میگیم خب ما مشاهده کردیم، یه تعداد زیادی مشاهده داشتیم که خورشید طلوع میکنه، پس نتیجه قطعی نمیتونیم بگیریم، ولی در عمل خیلی مطمئنیم که خورشید طلوع میکنه. به همین شدت و عدت راجبه خیلی از نظریه علمی هم میتونیم مطمئن باشیم. مثلا اینکه گرانش با چه نیرویی با چه سرعتی مثلا روی فلان جسم تأثیر میگذاره که مثلا سقوط کنه. اینکه از پنجره بپریم پایین میدونیم که سقوط میکنیم و مثلا از یه برج 20 طبقه اگه سقوط کنیم قطعا مثلا میمیریم یا مثلا ناقص میشیم. خب پس دومین فاکتور یا میشه گفت در کنار فاکتور اول که تجربی بود، این بود که استدلالش هم قیاسی استقراییه، قیاسی نیست. دومین خصوصیت علم. سومین خصوصیت علم مشاهده پذیری و در کنارش پیش بینی پذیریه. یعنی مقولات علمی مشاهده پذیر باید باشن و پیش بینی داشته باشه. حالا لزومن میتونیم، حالا بعضیا اینجا میگن که لزومن میتونه مثلا پیش بینی هم به ما نده، ولی مشاهده پذیر باید باشه. و این مشاهده پذیر بودن باید بین الاذهانی باشه. یعنی چی؟ یعنی من بتونم اگر ادعا میکنم که توی آزمایشگاه، چون گفتیم تجربیه دیگه، تو آزمایشگاه ما یه چیزی رو تجربه میکنم و به این نتیجه میرسم، اینو باید بتونم مشاهده کنم و این مشاهده من اینجوری نباشه بگم من فقط خودم دیدم، باید بین الاذهانی باشه، باید هر دانشمند دیگه تو هر جای دنیا اگر آزمایش منو تکرار کرد اونم ببینه، اونم به نتیجه که من رسیدم برسه. پس مشاهده پذیر باشه به صورت بین الاذهانی. چرا؟ چون ما میدونیم کسایی هستن که مثلا دچار یک اختلال روانی آنی ممکنه بشن، یه جایی بالا به زبان عمومی‌تر عامیانه‌تر مثلا توهم بزنن یه چیزی ببینن. اصلا یه کسی هر روز هر شب که میره تو اتاقش بخوابه یه سایه‌ای رو می‌بینه که مثلا قرمز رنگی میاد جلو صورتش رد میشه مثلا. این هم داره خب مشاهده میکنه دیگه، پس میتونیم بگه همچی چیزی وجود داره. نه، چون بین الاذهانی نیست، نمیتونه اینو نشون بده که آقا این قابل مشاهده است و بین الاذهانیه و به بقیه اینو نشون بده، بقیه هم بتونه مشاهده کنن. پس مشاهده فردی دلیل بر این نیست. اینجاست که خیلی ها میگن خب شما مگه نمیگید علم چیزیه که باید تجربه کنی و مشاهده کنی؟ خب منم مثلا روح دیدم، پس روح وجود داره از نظر علمی چون من مشاهده کردم. میگیم که نه، دانشمند کسی که کار علمی میکنه نمیگه که کسی که روح دیده میگه روح دیدم ادعا میکنه، کاری با ادعاش نداره، نمیگه دروغ میگی یا راست میگی، میگه که علمی نیست وجودش. چرا؟ چون این بین الاذهانی نیست، مشاهده پذیر نیست. مشاهده پذیری با این قیده که بین الاذهانی باشه، بتونی اینو مشاهده خودتو به بقیه هم نشون بدی. پس اینا رو ما در کنار هم گذاشتیم، مشاهده پذیری، بین الاذهانی بودن در کنار همن، به عنوان فاکتور دوممون. فاکتور اول هم دو تا چیزو گذاشتیم کنار هم که تجربی باشن. اینا رو همه رو میتونیم توی مجموعه حساب کنیم، چون تجربی بودن با مشاهده پذیر بودن اینا میشه توی یک مجموعه قرار داشت. بودیم تجربی باشه، کاریه که تجربیه، استدلالمون به صورت استقرایی، مشاهده پذیر و گاهن پیش بینی پذیره. یعنی من یه چیزی رو مشاهده میکنم و پیش بینی میکنم که چون الف ب سی، پس دوباره این میتونه پیش بینی کنه که مثلا یه جای دیگه اگه الف و بی پشت هم بودن دوباره به سی برسن. آزمایش من این نشون داده و بین الاذهانیه که من این آزمایش که انجام دادم، اگر یک سر دیگه دنیا یک کسی دیگه آزمایش منو تکرار کرد به همون نتیجه میرسه که من رسیدم. و باز در کنار اینا بخوایم یه چیز دیگه اضافه کنیم که باز تو همین مجموعه تو همین گزینه قرار میگیره، آزمون پذیریه. همه اینا که ما گفتیم معنای آزمون پذیر بودن هم میده که بتونیم به آزمایش بذاریم در نهایت به صورت تجربی، اونجوری که تو گزینه اول گفتیم تجربیه، کوشش علمی کوشش تجربیه، همونجوری که مشاهده میشه. مشاهده یعنی چی؟ یعنی آزمون پذیره، میشه به صورت تجربی و بین الاذهانی به آزمایش گذاشت ادعای علمی رو. اون چیزی که توی غیر علم و به خصوص توی شبه علم مثلا این وجود نداره که بشه ادعا رو مورد آزمون قرار داد، حداقل آزمون درست با این روشی که ما الان اینجا داریم در مورد علم میگیم. گزینه بعدی که اینو حالا میگم تک تک این اجزا راجبش بحث هست توی جلسات دیگه میشکافیم، اینجا قراره کلیگویی کنیم. مورد بعدی ابطال پذیر بودنه. این چیزیه که کارل پوپر برای اولین بار مطرح کرد توی فلسفه علم و البته توی فلسفه سیاسی و اینا هم وارد شد این نظریه ابطالگرایی. نظریات و ادعاهای علمی باید ابطال پذیر باشن. یعنی چی؟ یعنی این که ما بتونیم نشون بدیم همزمان که ادعایی که ما میگیم علمیه، مثلا نظریه که من دارم، چی جوری میتونه این باطل بشه. راهی برات باید وجود داشته باشه برای اینکه من نظریه من بتونه باطل بشه. اینو خودم باید نشون بدم. یعنی من که نظریه رو مطرح میکنم، خودم هم باید نشون بدم که در چه صورت نظریه من باطل میشه. یعنی چی؟ یعنی من ادعا میکنم که زمین یه نیروی داره، نیروی جاذبه ای داره که جسمی رو که از بالا رها میکنم با سرعت x میاد میخوره به زمین. خب اگه من یک بار فقط یک بار جسمی رو رها کنم توی شرایط عادی و یک جسم سقوط نکنه به سمت پایین بره به سمت بالا، رو گفتم در شرایط عادی، اونجا باطل میشه ادعای من، یا به اصطلاح پوپریش ابطال میشه. پس باید من نشون بدم که چیجوری نظریه من ابطال میشه. این چیزی بود که مثلا نظریه نسبیت اینو نشون داد، با یه سری مشاهدات بعد انجام میشد. ادینگتون حالا این ابطال پذیری رو بیشتر میشکافیم تو جلسه مخصوصی که راجع به ابطال پذیری داریم، نشون داد که باید بره فلان مشاهده رو ادینگتون رفت انجام بده که اگر مشاهداتش خلاف ادعای اینشتین رو نشون میداد ابطال میشد همونجا، و این مشاهدات سازگار بود با نظریه اینشتین، برای همین ابطال نشد و تقویت شد. پس گزینه بعدی و مهمی که وجود داره و البته مورد مناقشه، اینو مورد انتقادم و سایر گزینه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته، پس گزینه بعدی این ابطال پذیر بودن ادعای علمیه. روش علمی روشی که ابطال پذیره. مورد بعدی تکرار پذیریه. همونجوری که گفتم ما اگه یه آزمایشی رو من انجام میدم توی جای دیگه ای، یه کسی دیگه ای هم یه جای دیگه همونو تکرار کنه به همون نتیجه میرسه و ادعای من قابل تکراره. یه آزمایش رو اگه 100 بار تکرار کنیم باید یه نتیجه واحدی بده. اینجوری نباشه که اگه یه بار دو بار سه بار تکرار شد نتیجه درستی داد، مثلا دفعات بعدی نتیجه دیگه ای بده. پس اینجا مشخص میشه که خیلی درست نبود. حالا یه بحثی هم هست که تو موضوع علیت و اینا بیشتر مطرح میشه، ولی من همیشه اینجا هم بهش اشاره میکنم درباره تکرار پذیر. بحثیه که جان استوارت میل مطرح کرد برای علیت، برای سازوکار علیت، که چه چیز علت یک معلول میشه، چیز معلول یک علت بدونی سازوکار علی چجوریه. یعنی البته میگم راجع به بحث علیته، ولی پیشفرض علم علیته. اینم باز یه بحثی سرش جدیدن به وجود اومده، این شاید بهش برسیم شاید هم اشاره نکنم، ولی پیش‌فرض علم علیت، یعنی به دنبال علت معلول و رابطه ایناست، بین ایناست. حتی جایی که توی مثلا علم توی مکانیک کوانتومی جدیدن مثلا علیت به شکل کلاسیک نقض میشه، باز اونجا میتونیم بگیم پیش‌فرض علیت بر اون سازوکار علمی حاکمه، به دنبال علت، به دنبال معلول و اینا هستن. حالا من وارد این بحث نمیشم، این بحث مناقشه داره، اختلاف نظر سرش وجود داره و بسیار هم گسترده و مفصله، ولی نکته‌ای که اینجا مد نظر ماست اینه که تکرار پذیر بودن هم از خصوصیات علمیه، یا آزمون باید به دفعه هر چقدر که ما تکرار کنیم تکرار بشه، تکرار پذیر باشه. البته اینم باز یه سری نظریات مثلا میگفتن که اینا استثناء هستن، تکرار پذیر نیستن. مثلا ما نمیتونیم بیگ بنگ رو دوباره تکرارش کنیم ببینیم که مثلا نتیجه چیه، تکرار پذیر نیست. ولی اونا هم باز دوباره مخالفاشون میگفتن که نه، این با شبیه سازی به صورت غیر مستقیم میشه تکرارش کرد. و حالا بحث سر این وجود داره، ما یه پدیده‌ای داریم جدیداً فلاسفه علم مخصوصاً یا کسایی که تو حوزه روش شناسی کار میکنن متدولوژی روی این تاکید دارن راجع به بحران تکرارپذیری، که این یه بحثی حالا بهش میرسه، ممکنه بهش اشاره کنیم چون بحث جدیدیه، خیلی هم هنوز گسترده نشده. پس تکرارپذیر هم باید باشه، یعنی ادعا علمی، یک نظریه علمی باید تکرارپذیر. اینکه مثلا آب در چه دمایی جوش میاد هر چند بار که تکرار بشه نتیجه تغییر نمیکنه. البته میگم راجع به این مسئله یه مناقشه دیگه هم راجع به مثل بقیه موارد که گفتم راجعش اختلاف نظر مناقشه وجود داره، اینم هم همینطوره. ولی شما به شکل کلی و اجمالی این خصوصیات رو برای علم میتونی در نظر بگیری، تجربیه، استقرارش به صورت استقراییه، مشاهده پذیری توش وجود داره، پیش بینی پذیری گاهن وجود داره، تکرار پذیره و ابطال پذیر. اما چند مورد خاص هم وجود داره برای علم، برای روش علمی، که اینا یکم جدیدترن، یعنی جدیدتر اینا مطرح شدن تو حوزه فلسفه نسبت به اون موارد قبلی. یکی از اونها پذیرش و اجماع بین کسانیه که مثلا توی رشته علمی کار میکنن، ساینتیست ها راجع به فلان مسئله باید به اجماع کلی برسن، کاری که دانشمندا توی دپارتمان های علمی انجام میدن اونو بهش بگیم علمیه. یعنی اگه خارج از اون فضای علمی، فضای فعالیت علمی کسی کاری انجام بده میتونیم بگیم مثلا علمی نیست، یا برای پذیرشش باید بیاد وارد این حوزه فعالیت دانشمندان بشه، مثلا توی فضای دانشگاه و آزمایشگاه و اینا کار بشه با پروتکل‌های علمی تا بتونیم بگیم این ادعا علمی هست یا نیست. پس یعنی خلاصه این ادعا میشه که علم کاریه که دانشمندان میکنه. من راجع به این یه مطلب خلاصه نوشته بودم که این درست نیست، این تعریف درستی نیست بگیم علم کاریه که دانشمندان میکنن، یه تعریف به یه تعریف دوری میخوره. چرا به تعریف دوری میفته؟ چون ما اگه بگیم علم کاری که دانشمندان میکنن باید بگیم خب پس دانشمندان چی کار میکنن، بعد اون موقع باید بگیم خب دانشمندان کار علمی میکنن، دوباره باید بگیم خب کار علمی چیه، یعنی علم چیه، دوباره باید بگیم کاری که دانشمندان میکنن. پس یه تعریف خیلی واضحی نمیده. اما در عمل میتونیم بگیم که خب ما یه سری مثلا دانشگاه ها وجود دارن، مراکز علمی تو دنیا وجود دارن، اینا کاری که اینا انجام میدن کار علمیه، کاری که این دانشمندان انجام میدن کار علمیه. این در عمل هست، حالا خوبه یا بده، چون کسی بخواد به طور مستقل یه کاری انجام بده باز باید وارد اون سازوکار مثلا اداری اون مراکز علمی بشه به هر حال تا مورد پذیرش قرار بگیره. ولی حالا این که در عمل، یعنی در واقعیت هم همینه، واقعا اینا رو باید بگیم کار علمی، باز نمیشه گفت. یه زمانی که کسی ممکن مثلا یه کار خیلی کوچیکی انجام بده با روش علمی، مثلا وارد حوزه دانشگاهی هم نشه، ولی ما باید بتونیم بگیم کار علمی چیه. چرا؟ چون گفتیم از نظر منطقی به یه تعریف دوری میخوریم. حالا شاید هم اگه به زبون مثلا میگفتیم ساینس چیه، بگیم کاری که ساینتیست انجام میده، ساینتیست چی کار میکنه؟ خب کارش ساینس دیگه. اینی که خیلی تعریف از نظر منطقی معقول نیست و اصلا قابل دفاع نیست، شاید خیلی مضحک به نظر بیاد. اینکه تعریف چیزی رو در نهایت وابسته به تعریف خود اون چیز بخوایم بذاریم. اما گفتم به لحاظ عملی در دنیایی که زندگی میکنیم، این مراکز علمی هستن که دارن از یک روش خاصی که ما به عنوان روش علمی معرفی میکنیم اون روشو دارن، و اگر کسی از اون فیلتر اون مراکز عبور کنه و تایید بشه، میتونیم بگیم اون کار علمی کرده. و دیگه تک تک اونا رو بررسی نکنیم. اینو تو چهارمین پرسش که تو این جلسه داریم بهش میرسیم. پس گفتیم یه سری خصوص فاکتورها وجود دارن که گفتیم کارهای علمی، اون کوششی که به عنوان علم میشناسیم، این خصوصیت ها و فاکتورها رو دارن. تجربی هن، مشاهده پذیرن، آزمون پذیرن، تکرار پذیرن، ابطال پذیرن، به صورت مشاهده پذیرن، به صورت بین الاذهانی. و گفتیم اگر توی تک تک این اجزایی که ما گفتیم، اگر این تک تک و تک تک اینا رو بخوایم بررسی کنیم، میبینیم که اختلاف نظر درباره توشون وجود داره و تو جلسات بعدی بهشون میرسیم. مثلا ابطال پذیری که مثال زد، گفتیم راجع به این که ابطال پذیری معیار درستی برای مثلا نظریات علمی هست، برای روش علمی هست، مناقشه وجود داره. کسایی اونو رد میکنن، کسایی منتقدن نسبت به اون. یا راجع به همون مشاهده پذیری به صورت بین الاذهانی، یعنی به صورت عینی، علم یه کوشش عینیه و خارج از نظرات و عقاید کسایی که کار علمی میکنن، یعنی خارج از این که نظر من چیه، کوشش علمی که دارم انجام میدم به صورت عینی برای سایر افراد بشر هم قابل مشاهده است و قابل آزمونه و نظرات خود من، عقاید خود من ریزش نداره در کار علمی که دارم انجام میدم. یعنی هیچ تعصبی بهش ورود نمیکنه، هیچ عقیده‌ای بهش ورود نمیکنه، نظر شخصی بهش ورود نمیکنه. این چیزی بود که پوزیتیویست‌ها هم خیلی تاکید داشتن روش. باز خود اینم یه مناقشه دربارش وجود داره، در موردش وجود داره. کاری نداریم که این مناقشات، اختلاف نظرها درستن راجع به این موارد یا نه درست نیستن. یعنی اگه بگیم هیچ کدوم از مناقشات درست نیستن، اختلاف نظرها درست نیستن، میشه اینو بگیم. باید بگیم که خب پس تعریف علم اینه که به فهم طبیعت میپردازه. حالا اینکه واقعیت همونه یا نه، اونم باز یه بحثیه که توی جلسات آخر بهش میرسیم، بحث رئالیسم و آنتی رئالیسم و اینا. علم کوششیه که به فهم طبیعت میپردازه، به جهان خارج از ذهن ما، به صورت عینی و دارای روش خاصی است که گفتیم این روش این خصوصیت ها رو داره: تجربی، مشاهده پذیر، ابطال پذیر و و و. اگه بگیم این اجزا درسته و نقد هایی که بهشون میشه وارد نیست، باید بگیم خب پس تعریف علم همین است و بس. تو همین تایم کوتاه به تعریف علم ما رسیدیم، مشخصه که علم اینه و هر چیزی از این فاصله گرفت علم نیست. یا تقریبا تعریف علم اینه، اون چیزی که اول جلسه گفتیم، گفتیم تعریف دقیق نداریم ولی میتونیم تعریف حدودی بدیم، بگیم چیزی که این دارای این خصوصیات علمیه، چیزی که دارای این خصوصیات نیست، به میزانی که دارای این خصوصیات نیست از علم فاصله میگیره، تا جایی که وارد محدوده غیر علم میشه یا وارد محدوده شبه علم میشه. اینجا پس گفتیم علم، پاسخ ما به اینکه علم چیز اینه به صورت اجمالی، راجع به تک تک اجزاش توی جلسات بعد توضیح خواهیم داد و اختلاف نظرات. حالا میرسیم به نکته پرسش دوم، اینکه شبه علم و غیر علم چیست؟ هر چیزی که این خصوصیت ها رو نداره به دو دسته تقسیم میشه، یا غیر علم یا شبه علم. فرق بین اون دوتا چیه؟ نقطه اشتراکشون اینه که خصوصیت های علمی رو ندارن، یعنی دارای روش علمی نیستن. این نقطه مشترکشون. ولی فاصله بسیار بسیار زیادی بین غیر علم و شبه علم هست. چرا؟ چون ریاضیات رو در نظر بگیری، توی حوزه علم گفتیم مثلا به صورت قیاسیه، یک نوع استدلال قیاسی داره، قطعیه، 2 ضرب 2 = 4، این جواب قطعیه. خب ولی غیر علمیه. چرا؟ چون این روش علمی رو نداره. خب آیا میتونیم بگیم هر چیزی که غیر علمیه ضعیفتر از علمه؟ نه. اینکه 2 ضرب 2 = 4 جواب قطعیه، هیچ وقت ابطال نمیشه. ولی ما اونجا گفتیم نظریات علمی هر چقدر هم قوی باشن بالاخره ابطال پذیر هستن، یعنی بالاخره یه جایی برای که ابطال بشن وجود داره توشون. ولی مثلا 2 ضرب 4 توی ریاضیات ما هیچ وقت ابطال نمیشن، قطعیان. اینه که میگیم نظریات علمی، کارهای علمی قطعی نیستن. هیچ موقع برای علم کلمه اثبات نباید به کار بره، چون به یک اثبات قطعی نمیرسی تو حوزه علم. ولی این قطعی نبودن، همونجوری که مثال زدم، طلوع خورشید پس فردا هم قطعی نیست، ولی چقدر مطمئنیم؟ میگیم به احتمال دقیق، بخوایم به صورت فلسفی و منطقی بخوایم دقیق سونیم، باید بگیم به احتمال قریب به یقین دوره طلوع میکنه، چون به تعداد زیادی، به دفعات زیادی این طلوع کرد. خب پس هر چیزی که غیر علمیه لزوماً ضعیفتر از علمی است، لزوماً قویتر هم نیست، میتونه ضعیفتر باشه، میتونه قویتر باشه. اصلا راجب این بحثی نیستش که هر چیزی که غیر علمیه ضعیفه یا قویه، اصلا نبته، فقط این که علم نیست. خب گفتیم نکته‌ای که بین غیر علم و شبه علم وجود مشترکه اینه که روش دارای روشمندی علمی با این خصوصیاتی که گفتیم نیست، نه غیر علم نه شبه علم. اما تفاوت خیلی زیادی وجود داره بین شبه علم و غیر علم. گفتیم مثلا ریاضیات غیر علمه، اما مثلا یک طالع‌بینی یا ادعاهایی که توی دسته شبه علمی ما قرار میدیم، مثلا تعریف شخصیت بر اساس مثلا ماه تولد، البته اینا اینو شبه علم جدیده، در دوران قدیم شبه علم هم به این حد سطحی نبود، خیلی کار پیچیده و سختی داشتن. حالا به هر حال فاصله خیلی زیادی بین اینا وجود داره. تاریخ یه کار غیر علمیه، هنر غیر علمه، فلسفه، خود این رشته که میگیم فلسفه علم، یه کار غیر علمیه. یعنی این جلساتی که ما داریم الان میزنیم فلسفه است، فلسفه دارای روشمندی علمی نیست، غیر علم حساب میشه. اما شبه علم چیه؟ شبه علم هم دارای روشمندی علمی نیست، اما ادعای علمی بودن داره، یا از اصطلاحات و زبان علمی تو ادعای خودش استفاده میکنه. مثلا توی سری ادعایی وجود داشت، مثلا میگفتن عرفان کوانتومی، اینجا داره از یک اصطلاح علمی استفاده میکنه برای اینکه یک ادعایی که دارای روش علمی نیست رو بهش اعتبار و ارج و ارزش بده. پس شبه علم ادعای علمی بودن داره، در این حال روش علمی نداره، یا از اصطلاحات و زبان علم استفاده میکنه، حالا تو رشته های مختلف، یا ورود میکنه به حوزه فعالیت رشته های علمی بدون اینکه روش علمی رو داشته باشه، اون خصوصیات ویژگی های روشمندی علمی رو داشته باشه، مثل هومیوپاتی مثلا طب جایگزین به حوزه پزشکی ورود میکنن و حتی گاهی از اصطلاحات پزشکی هم استفاده میکنن، در صورتی که روش علمی رو به هیچ وجه اون روش پزشکی، اون محتوایی که توی اون علم وجود داره، توی اون رشته علمی وجود داره رو به هیچ وجه رعایت نمیکنن. اینجا مثلا حالا اینایی که میگیم حالا شبه علم، گفتیم یه جایی کاملا مشخصه که شبه علمیه، مطمئنیم که فلان ادعا شبه علمیه، چون امروز حتی میتونیم بگیم که درسته که علم قطعی نیست، ولی میتونیم در زمان و مکان خاص به صورت قطعی بگیم که چه چیزی شبه علمیه، چون امروز چیزی که در دنیای علم وجود داره به عنوان مثلا فیزیک کوانتومی یه محتوایی داره، یه سری کارهایی انجام میشه اونجا تو اون رشته علمی، سری نظریات وجود داره. بعد یک ادعایی میشه به عنوان عرفان کوانتومی، بعد یا یک نوع عرفانی که حالا به عنوان عرفان‌های نوظهور میشناسیم، بعد توی ادعای خودشون از اصطلاحات کوانتوم، اصطلاحاتی که توی کیهان‌شناسی و فیزیک و اینا به کار میره، تو ادعایشون این اصطلاحات رو میارن، در این حال هیچ کاری با اون رشته علمی ندارن، هیچ ارتباطی وجود نداره، هیچ کدوم از اون مقولاتی که تو اون رشته علمی هست اونجا درست اجرا نمیشه، اصلا قابل تعمیم به هم دیگه نیستن، یا اون اصطلاح رو استفاده میکنن یا یک بخشی از یک کار علمی رو بر میدارن بعد ازش یک عقیده خاص و ادعای خاصی میسازن که خب ربطی نداره اصلا، ولی خب با این اصطلاحات یا انرژی، این که میگیم مثلا انرژی مثبت الان خیلی رایج شده، روانشناسی های انگیزشی با تکیه بر قانون راز موفقیت، اینا با انرژی مثبت، قانون جذب، این کلمه انرژی توی رشته فیزیک اصلا یک معنای دیگه ای داره، گاهی اصلا برعکس معنایی که اون بردارن استفاده میکنن، انرژی مثبت دادن مثلا با معنایی که تو فیزیک اصلا به کار میره اصلا ارتباطی نداره، اولا دوم اصلا این ربطی به اون نداره، اصلا برعکس داره استفاده میشه. خب پس شبه علم کاریه که در این حال که روش علمی رو نداره، یا ادعای علمی میکنه یا از اصطلاحات علمی سوء استفاده میکنه، اینجوری بهتر باید بگیم سوء استفاده میکنه، یا اینکه ورود میکنه به حیطه فعالیتی که در حوزه علمه بدون اینکه روشمندی علم رو رعایت کنه. حالا گفتیم یه مرزی وجود داره بین کار علمی و کار شبه علمی و غیر علمی، اون مرز جاییه که مشخص نیست به طور واضح که بتونیم بگیم این کار شبه علمیه یا غیر علمیه یا علمیه، یه مرزی. مثلا توی علوم اجتماعی ما یه سری کارهایی میبینیم که مثل روش علمیه، مثلا همون روشیه که رشته های علمی هم استفاده میکنن و ما گفتیم به عنوان روشمندی علمی، تو اقتصاد همینطور، توی روانشناسی همینطور، حوزه روانکاوی یک کم باز دورتر میشه، این به سمت شبه علم باز نزدیکتر میشه. حالا اینکه میگم باز اینا هم لبه مرزن، کامل نمیافتن تو محدوده شبه علم، خیلی واضح و محکم بخوایم بگیم، حالا بستگی داره به تعریفمون که مثلا روانکاوی شبه علمی بدونیم یا نه، ولی در هر حال از مرز بین علم، شبه علم و غیر علم بیشتر جلو نمیان تو علم که بگیم کاملا علمیه. هرچند میگم مثلا توی علوم اجتماعی خیلی شاید روشمندی بیشتر نزدیکی به علم بشه، تو اقتصاد همینطور، توی روانشناسی همینطور، ولی مثلا توی روانکاوی مثلا شاید یک کم فاصله باز بیشتر بشه. اینجا دیگه یه طیفی وجود داره، مرزبندی دقیق نیست، چون یه سری از پوزیتیویست ها توی قرن بیستم و حتی امروز کسانی که البته امروز دیگه نه تو حوزه فلسفه، فلاسفه و اندیشمندانی که حالا به طور جدی توی حیطه فلسفه هم کار میکنن، اعتقادشون این بود که اصلا مرز جدی میذاشتن، تهدید میکردن، تهدید به معنای حد تعیین کردن، محدود تعیین کردن، که آقا خارج از این دیگه شبه علمه یا غیر علم، خیلی واضح. ولی حالا این نوع تفسیرم قبول نداشته باشیم، اینجوریه که ما یه مرزی داریم که اینجا حالا خیلی مناقشه وجود داره و نمیتونیم خیلی دقیق و راحت بگیم که این علمیه علمیه، کلی بحث وجود داره، اینا رو ما کاری نداریم. خب دستان خوب قد شد، گفتیم که اینایی که تو مرز علمی قرار میگیرن، دارای روش علمی هستن، میشن اون توی محدوده علم قرار میگیرن، این روش رو دارن، علمیان. کسایی که این روش رو، ادعاهایی که این روش رو ندارن ولی از زبان، اصطلاحات یا تو حوزه علوم دخالت میکنن، ورود میکنن، اونا میشن شبه علمی. اما رشته ها یا فعالیت هایی که این روش رو ندارن ولی ادعای علمی بودن هم ندارن، از اصطلاحات علمی هم استفاده نمی کنن برای اینکه مثلا اعتبار علمی بودن به خودشون بدن و اصلا تو حوزه فعالیت علمی ورود ندارن، میشن غیر علمی. مثل هنر، مثل ریاضیات، فلسفه و این پوشش هایی که علمی نیستن لزومن، مثل منطق لزومن ضعیفتر یا قویتر هم نیستن تو حوزه خارج از. راجع به این بحثم که بعضی از مثلا علوم اجتماعی یه جورایی وارد روشمندی علمی هم میشه، یعنی از روش علمی داره بهره میبره، مخصوصا دوران جدید، یا اقتصاد همینطور، یا تو حوزه روانشناسی بعضا همینطور. راجع به اینم باز بحثش درون فلسفه علم صورت میگیره. از اینجا میخوام وارد سومین پرسشمون بشم که فلسفه علم چیه؟ فلسفه علم شاخه ای از فلسفه است که به مطالعه همین علم، یعنی همین بحثی که من الان توی دو پرسش قبلی بهش پرداختم میپردازه. اما به دو دسته میتونیم تقسیم کنیم فلسفه علمو. یکی فلسفه علم عمومی که به همین مسائل میپردازه، حالا و مسائل دیگه اضافه تر، مثل ساختار نظریه علمی، شواهد، رابطه شواهد با مثلا اعتبار نظریات، اینکه روش علمی چیه، تبیین علمی چیه، همین بحثایی که ما تو این جلسات داریم، که اینو بهش میگم فلسفه علم عمومی. همین که علم چیه، شبه علم چیه، علم پیشرفت میکنه، قوانین طبیعت چیه، اصلا قانون داره نداره، واقعیت به واقعیت میپردازه علم یا نه به واقعیت نمیپردازه، به پیشرفت مورد هدف علم پیشرفته مثلا صرف نظر از واقعیت، اینجور بحثا کلن. یا همین که گفتیم علوم تجربی با علوم اجتماعی چه نسبت داره، اصلا علوم اجتماعی رو میشه حوزه علم قرار داد، اقتصاد رو میشه، نمیدونم علم سیاسی چی، علوم سیاسی چی، اینجور بحثا تو فلسفه علم تقسیم میشه به فلسفه علم، یعنی در دسته فلسفه علم عمومی قرار میگیره. یه فلسفه علم خاص هم داریم، یا فلسفه علم حالا بگیم خصوصی، یه تعبیری غیر عمومی، که اون وارد مباحث فلسفی تو رشته های علمی میشه. مثلا اینکه تفاسیر مختلفی تو مکانیک کوانتومی وجود داره، این تفاسیر فلسفی هن، با روشمندی علمی نیستن، ولی تو حوزه علم داره اتفاق میفته، توی رشته خاص علمی داره این بحث فلسفی صورت میگیره. اینجا فلسفه علم خاص و نه اون فلسفه علم عمومی که گفتیم یه ذره کلی تر عمومی تر داره میپردازه، اینجا فلسفه علم خاص نقش بازی کنه، که هر دو اینها زیر مجموعه از فلسفه علم قرار میگیرن، که خود فلسفه علم شاخه‌ای از فلسفه است. پس این تعریف کلی و اجمالی کار فلسفه علمه که به این دو دسته مقولات ورود میکنه. یکی مقولاتی توی رشته های علمی که بحث فلسفی دارن، حالا چه تو فیزیک چه تو زیست شناسی، مثلا راجع به تصادف، راجع به شانس توی زیست شناسی خیلی بحث فلسفی هست. این باز کار فلسفه علمه ولی در دسته فلسفه علم خاص قرار میگیره. یه بحث دیگه که کلن راجع به همین مباحث، علم چیه، شبه علم چیه، روش علمی چیه، روش علوم اجتماعی، اقتصاد، که اصطلاحاً به اینا میگن علوم تجربی مثلا انسانی در مقابل علوم تجربی طبیعی. حالا اینا علمی هستن، چقدر علمی هستن، چقدر نیستن، کجا قرار میگیرن، روششون به چه صورت، اینا یا همین گفتم دیگه، علم چیه، نظریات علمی، اعتبارشون. تبیین علمی چیه و اینجور مباحث که گفتم توی شاخه یا دسته فلسفه علم عمومی قرار میگیرن، که هر دو دست هر دو تا این دو تا این دسته ها کار فلسفه علم. پس این پاسخ پرسش سوممون که فلسفه علم چیه. و پرسش آخر این که فلسفه علم حالا چه اهمیتی داره همه این بحثا، معمولا این سوالو میپرسن و اینجا میخوام یه جوابی به این سوال بدیم که یکم حالا شاید خواستر باشه، یکم نظر شخصی بهش وارد کنم. و اون که فلسفه علم شاید از آگاهی از خود فلسفه، مباحث فلسفه علم به خصوص فلسفه علم عمومی، شاید از دونستن بسیاری از مطالب علمی که تو خود علم هستن مهمتره امروز مخصوصا. چرا؟ چون یه جور ماهیگیری یاد گرفتنه، به جای ماهی گرفتن. من به جای اینکه بیام ماهی برای کسی بگیرم، بهش ماهیگیری اگه یاد بدم خب کار بهتری کرد. چون وقتی با نظریات و مطالب مختلف علمی برخورد میکنن اشخاص تو دنیای جدید مخصوصا، مصداق بارز و نمونه خیلی واضحش که بخوایم مثال بزنیم همین مثلا موضوع کرونا، کلی مطالب علمی یا شبه علمی در مورد حالا پیشگیری از این مریضی، نمیدونم درمانش و حالا مسائل مربوط به اون، جاهای مختلف توی رسانه ها مطرح میشه. حالا شخص دونه دونه اینا رو بخواد اگه بدونه که این درسته درست نیست، اون یکی ادعا درسته، نمیدونم اون واکسنی که ادعا میشه، اون دارویی که ادعا میشه، اون مثلا توصیه‌ای که توی طب سنتی میشه، حالا اینکه کسی بخواد اینا رو تشخیص بده، اینکه دونه دونه اینا رو بخواد تشخیص بده، وقتی آشنایی داشته باشه با روش بندی علمی، اینکه بدون علمی بودن به چه معناست، شبه علمی بودن به چه معناست، غیر علمی بودن به چه معناست، اعتبار اینا چی جوریه، این خیلی بیشتر بهش کمک میکنه تا اینکه دونه دونه بخواد هر کدوم از یه متخصصی حالا بپرسه که این چی جوریه، دوباره مسئله بعدی، ادعای بعدی رو که شنید دوباره ببینه که این چی جوریه. از همون طرح ادعا متوجه سری مسائل میشه که مثلا فلان ادعایی که راجع به درمان مثلا کرونا مطرح شده توحید علم نیست، توحید شبه علمه، چون وارد کار علمی شده. بعضا از اصطلاحات علمی هم استفاده میکنه، در صورتی که تو حیطه علوم طبیعی ساینس نیست. و از یه طرف هم ما امروز با یه انفجار اطلاعات روبرویم، با یک جهانی از تلمبار داده ها طرفیم. هر یک ساعت ما کلی خبر داریم، اطلاعات داریم که از حوزه های مختلف علمی به دستمون میرسه، یا ادعایی که از حوزه شبه علم به دستمون میرسه، ادعای این شکلی داریم. پس باید به نوع یه آشنایی داشته باشیم با این پدیده‌ای که همه هم سعی میکنن خودشون رو بچسبونن به اون برای اینکه به خودشون اعتبار بدن، یه آشنایی داشته باشیم که مواجه همون با این ادعا، با این بمباران اطلاعات مواجهه درستی باشه، معقولتری باشه، بتونیم تشخیص بدیم سر از ما سره، این که کدوم معتبره کدوم نیست، حداقل کدوم علمیه کدوم نیست. البته دونستن اینکه روشمندی علم چیه، علم چیست، شاید بعضی موقع هم کافی نباشه. یعنی بعضی موقع ما باید بدونیم که خب این روش ها رو کجا داره رعایت میشه که این ادعا مطرح شد ما بدونیم که این علمی هستن، چون همه اینا رو نمیتونیم بریم روششون رو بسنجیم خودمون در عمل، همه اینا رو تک تک بسنجیم ببینیم آیا این روشمندی رو داشته یا نداشته. اما وقتی با اون آشنا شدیم بعد میفهمیم که خب یه سری مراکزی هستن که به عنوان مراکز علمی از این روشمندی تبعیت میکنن و خارج از اون دیگه کسی از این روشمندی تبعیت نمیکنه، که اگر میکرد میرفت جزوی از اون مراکز میشد به طور معمول. حالا استثنایی اگر وجود داشته باشه دیگه، حالا ما با استثنایی کاری نداریم، با قاعده کار داریم. پس قاعدهش اینه که این مراکزی که از این روشمندی تبعیت میکنن، این جور فیلترها رو برای سنجش اعتبار ادعاها دارن، پس ادعاهایی که از اونجا رد شده اونا میتونن علمی باشن، میتونیم بهشون اطمینان بیشتری داشته باشیم نسبت به ادعاهایی که خارج از حیطه علم بوده یا خارج از این مراکز بوده. پس اگه خارج از این مراکز بوده به احتمال خیلی زیادی خارج از اون روشمندی علمی شده. پس اهمیت فلسفه علم اینجا خودشو نشون میده که دنیای جدید با این حجم از اطلاعات که گاهی آدم مثلا غرق خودش میکنه، ما باید یه همچین شناختی رو داشته باشیم، حتی به عنوان یه آدمی که اصلا کار علمی نداریم، کاری هم با مسائل علمی نداریم، اصلا هیچ ارتباطی هم نداشته باشه، به خاطر زندگی روزمره هم وابسته این مطالب هستیم. پس حالا من یه جنبندی میام، دو سه بارم قطع شد، یه جا هم درباره بحث علیت و مثالی که می‌خواستم بزنم اینا قطع شد، حالا اونا رو تو پرسش پاسخ بهش میرسیم میپردازیم. حالا جنبندی که میکنم، پس ما 4 تا پرسش داشتیم، یکی این که علم چیست، دو این که شبه علم و غیر علم چیست که گفتیم، 3 این که فلسفه علم چیست که اونم گفتیم، و 4 این که اهمیتش چیه. حالا راجع به اهمیتش من خیلی خلاصه کردم، اگر زمان میرسید بیشتر میخواستم روش اینو شرح بدم که خیلی خیلی جدیتر اهمیت دونستن این که علم چیه. یعنی اگر امروز بخواید توی نظام آموزش به کسی فیزیک یاد بدی، شیمی یاد بدی، در دنیایی که دائم در حال تحول مطالب علمی، مثلا توی حوزه فیزیک مشاهد هر روز یه دستاورد یا یه تغییر خیلی کوچیک و جزئی داریم، خب پس دونستن اینها خیلی به اون حد شاید کمک نکنه تو خیلی از مسائل، در این حال که خیلی مهمن، خیلی جدین و اصلا حیاتین برای کسی که حالا تو اون رشته کار میکنه، ولی از اینا یه چیز مهمتری هم هست که کل این خیلی مهمتری که کلن روش علمی رو و اون سازوکار علمی، یعنی اون چیزی که بحثی که توی فلسفه علم وجود داره رو بشناسی به عنوان یک زمینه، چون هر چقدر با یک رشته که آشنا باشه باز تو رشته های دیگه ابهامات زیادی براش وجود داره، اگر نگیم تو رشته خودش هم باز یه سری مسائل هستن که گنگ میمونه، و این بحثی که خود فلسفه علم یا حتی خیلی از دانشمندا دارن که باید با فلسفه علم آشنا باشن، حتی دانشمندا که مواجهشون با نظریات دیگه و حتی نظریه خودشون درست‌تر باشه و بتونن اون روشمندیشو بسنجن، چون امروز با ما تو خود یک رشته هم یه سری نظریاتی داریم نمیدونیم این نظریه تو حوزه علم قرار میگیره یا نمیگیره، داره تو مراکز علمی مطرح میشه ولی روشمندیش یه نواقصی داره. گفتم چون چند بارم حالا قطع شد، میگم بحث تکرارپذیری بود یه جاش قطع شد، این ادامه هم چند بار اینجوری شد، من اینا رو دیگه تو پرسش و پاسخ بازش میکنیم، و این 4 نکته بود که اینجا بهش پرداختیم. باز در آخر من تاکید میکنم که اون پاسخی که به عنوان علم چیست، به سوال علم چیست دادیم، در جلسات بعدی هم بیشتر اجزا شد دونه دونه بازش میکنیم، میشکافیم، انتقادات رو میگیم، کسایی که دفاع کردن دفاعیات رو میگیم، و اصلا این که اون مثلا اون ابطال پذیری اصلا چیه، انتقادات چی بوده، بستر شکلیش چی بوده و به چه صورتی هست، اونا رو مطرح میکنیم. و اینجا فقط یه سری کلیات رو گفتیم که باید اجزاش بررسی بشه و انتقاداتش مخصوصاً. و یه چیز مورد اجماع چیز نیست. گفتم مگر این که در حالت استثناء با دونستن همه اون انتقادات و اختلاف نظرات و اینا خودمون به این نتیجه برسیم به طور شخصی که نه این تعریف از علم درسته و انتقادات وارد نیست و حالا کم و زیاد هم نباید باشه، همینه، اینه تعریف علم حدوداً. و اون مرزها هم یه سری فعالیتایی هم هستن که اون مرز بین علم و غیر علم یا شبه علم هم. حالا توی جلسه بعدی از استقرا شروع میکنیم، از روش علمی و استقرایی که همون اول بهش اشاره کردیم، تجربه، تا جلسات بعدی که حالا بهش میرسیم دیگه فکر کنم بریم واسه پرسش و پاسخ. امیدوارم نکاتی که مطرح شد اونقدر ساده بوده باشه که ابهامات زیاد نباشه، تو پرسش پاسخ بتونیم همش برطرف کنیم. ممنون.